صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
با برنامه این هفته صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. افغانستان در میان کشورهای با نرخ بالای مرگ و میر بر اثر بیماری‌های قلبی و عروقی قرار دارد. سازمان جهانی صحت در ماه سپتامبر امسال در گزارش گفت که سالانه بیش از 40,000 نفر در افغانستان به اثر این بیماری ها جان می دن. شایع ترین بیماری های قلبی در افغانستان کدام ها هن؟ دلایل و اعراض و علایم سکته قلبی چیست؟ برای پیشگیری از سکته قلبی چه باید کرد؟ اینها و دیگر پرسش های مرتبط را در برنامه حاضر از دکتر صاحب صمد علی مرادی، متخصص قلب که از فنلند با ماست، خواهیم پرسید. دکتر صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه. بیاین با این آغاز بکنیم که تعریف شما از بیماری قلبی چه هست و چند نوع داره؟
با عرض سلام و احترام خدمت شما، همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان برنامه رادیو آزادی. بیماری های قلبی بسیار گسترده هستند. اگه ساختمان قلب رو بشناسیم، دسته‌بندی بیماری های قلبی کمی آسان تر میشه فهمه. آنچه که مردم بیشتر متوجه از او میشن همون سکته قلبی هست که مربوط به بیماری تسلل شرائین قلب یا همون گرفتگی رگ های قلب میباشه، ولی ما بیماری های گسترده دیگه هم مربوط به قلب داریم که دسته بیماری های عضلانی قلب هست یا بیماری هایی که مربوط به جریان الکتریسیتی قلب میشه وقتی که رشته هایی که باید جریان برق داخل قلب منتقل کنه اونا دچار نقص میشن و ضربان قلب متوقف میشه. اینا میشه گفت دسته های عمده بیماری قلبی هست.
خب شما به سکته قلبی یا گرفتگی رگای قلب اشاره کردین، چه زمان اتفاق میفته و دلیلش چیست معمولا؟
یک روند بسیار طولانی هست، یعنی روند گرفتگی رگهای قلب یک روند بسیار طولانی هست که معمولا بیمار متوجه او نمیشه، یعنی سالها طول میکشه تا رگهای قلب بیمار شوند و دچار گرفتگی و تنگی شوند. علل او بسیار متعدد هست، ولی او عوامل خطر عمده او فشار خون، چربی خون، قند خون، سیگار و همچنین سابقه خانوادگی هست. اینها عوامل خطر اساسی است که اگه اونا رو مریض بشناسه و به موقع اینها درمان شوند، همین روند گرفتگی رگهای قلب کند میشه و احتمال سکته قلبی بسیار کاهش پیدا میکنه.
خب شما گفتین که بیمار ایره باید بشناسه، مثلا با فشار خون اشاره کردین، با چربی خون و سیگار، و چه زمان میتونه متوجه شوه یک بیمار؟
متاسفانه خیلی از این بیماری ها اعراض ندارن، یعنی در شروع و در ابتدا بیمار اصلا متوجه این بیماری ها نمیشه. وقتی میگم اعراض، منظور همو علائمی است که مریض متوجه اونا میشه. متاسفانه مریض ها وقتی به دکتر میرن که یک درد دیشته باشن، یک مشکل در اندام خود خو دیشته باشن، او وقت است که به دکتر مراجعه میکنن. ولی کاهش خفیف فشار خون به طور مثال هیچ عارضه ای برای بیمار ایجاد نمی کنه. همچنین اگه قند خون یک مقدار کم افزایش پیدا کنه مریض متوجه نمیشه. کلسترول خون با شدت بالا باشه، افزایش پیدا کرده باشه، هیچ عارضه ای ممکنه در مریض ایجاد نکنه و مریض متوجه نشه. برای همین آگاهی نسبت به عوامل خطر نکته بسیار مهمه. از هرچی سن مریض بالاتر میره احتمال وجود عوامل خطر بیشتر میشه. برای همین وقتی سن مریض بالا میره باید به مریض به دکتر مراجعه کنه و این عوامل خطر مورد بررسی قرار بده.
بله، شما به کلسترول اشاره کردین. خب در اروپا معمولا مردم سال دو بار مراجعه میکنن با دکتر و به اساس سفارش و مشوره دکتر خون خود را معاینه میکنن که شامل کلسترول هم میشه و بعد از او اگر ضرورت باشه دکتر ادویه دوا توصیه میکنه. یعنی مراجعه به دکتر، مراجعه منظم به دکتر در قسمت کنترلش چقدر مهم است به نظر شما؟
بسیار اهمیت داره. این که مریض در چی سن برای اولین بار بدون عارضه به دکتر برای چکاپ مراجعه کنه به عوامل متعدد وابسته است. مثلا چی رژیم غذایی داشته، چی عوامل خطر مثل سیگار کشیدن داشته، آیا سابقه خانوادگی داشته. اگه یک سری عوامل خطر از قبل شناخته شده هست، او وقت مریض باید خیلی زودتر بره چکاپ به دکتر مراجعه کنه، حتی اگر هیچ عارضه ای نداشته باشه. اما اگه مریض یک رژیم غذایی خوبی داشته، سابقه خانوادگی بیماری های قلبی نداشته، سیگار نمیکشه، مرتب ورزش میکنه، او وقت نیاز به مراجعه برای چکاپ کمتر میشه، در سن بالاتر میتونه این کار بکنه. و وقتی هم که چکاپ صورت میگیره اگه عوامل خطر وجود نداره، فشار خون نرمال است، چربی خون نرمال است، قند خون نرمال است، رژیم غذایی خوب است، سابقه خانوادگی وجود نداره، او وقت نیاز به چکاپ سالانه هم کمتر میشه، نیاز نیست هر سال چک بشه. یعنی برای هر مورد، برای هر مریض با توجه به همین ریس فاکتورها یا عوامل خطر نیاز به چکاپ فرق میکنه.
شما به فشار خون نرمال اشاره کردین، میشه در این مورد یک مقدار بیشتر توضیح بتین؟ بدون شک که در بین خانواده ها آله فشار وجود داره و میشه به سادگی از این استفاده کرد. در این مورد اگر بیشتر بر ما بگوین.
فشار خون یک بیماری قلبی نیست، این را همیشه باید متوجه باشم. یعنی دلیل بالا بودن فشار خون در قلب نیست، مشکل قلبی نیست، بلکه یک خاصیت عروقی است. یعنی ویژگی رگهای بیمار چنین است که باعث میشه فشار خون بالا بره. اگه مریض در سنهای پایین یعنی در جوانی فشار خون بالا داشته باشه، خب یک سری آزمایش های برای تعیین علت نیاز هست که چرا در سن جوانی مریض فشار خون بالا داره. یعنی دنبال یک بیماری های زمینه ای در بخش داخل میگردن تا دلیل فشار خون بالا پیدا بشه. ولی معمولا فشار خون بدون دلیل است، یعنی بدون بیماری دیگه اتفاق میفته. داره از میگن essential hypertension، یعنی یک فشار خون اساسی بدون یک بیماری داخله هست. ولی در جوان ها چون ریسکی که یک بیماری دیگه یه فشار خون بالا رو ایجاد کرده باشه بیشتر است، آزمایش های بیشتری صورت میگیره. خیلی ساده میشه با یک فشار سنج در خانه فشار خود اندازه گرفت، به شرطی که شرایط فشار اندازه گیری فشار رعایت کرد. اولا که دستگاه فشار سنج استاندارد هم در بازو بسته میشه، یعنی بالای آرنج، نه در مچ. برخی ها از دستگاه فشار سنج استفاده میکنن که در مچ دست بسته میشه، اونا استاندارد نیستن، مقابل اعتماد نیستن. ثانیاً دستگاه فشار سنج استاندارد معمولا در هر کشور معرفی میشن به سیستم بهداشتی همون کشور از همون دستگاه استفاده میکنن. برای همین وقتی که بیمار مایه یا منظور از بیمار ممکنه فرد سالمی هم باشه مایه دستگاه فشار سنج بخره، باید ببینه که در همون کشور وزارت بهداشت چه دستگاه فشار سنج رو تایید کرده و همون رو خریداری کنه. بعد باید در شرایط استراحت فشار خون گرفته بشه، یعنی نباید در حالت استرس، در حالت بعد از ورزش، معمولا به صورت نرمال هم فشار بالاتر هست، وقت فشار اندازه گیری کرد. میشه اندازه گیری کرد، ولی باید توجه داشت که وقت به صورت نرمال فشار بالاتر خواهد بود. ما به بیمارا توصیه میکنیم وقتی شک میکنیم که فشار خون ممکنه بالا باشه، توصیه میکنیم که 2 هفته روزانه صبح و شام فشار خود در حالت استراحت در خانه با یک فشارسنج استاندارد اندازه گیری بکنه، و اگه فشار زیر 135 روی 80 بود، وقت میگم که فشار نرمال است و نیازی به دارو نیست. اگه در همین حدود بود، باید مریض چکاپ بر ادامه بده، و اگه باز به صورت قابل توجه بالاتر بود، ما دارو رو شروع میکنیم. شروع کردن دارو هم باز به عوامل خطر دیگه وابسته است. اگه مریض چند عامل خطر با هم داشته باشه، مثلا اگه چربی خون هم داشته باشه، سیگار هم بکشه، وقت ما سعی میکنیم که سریعتر دارو یا با حساسیت بیشتری دارو رو شروع کنیم. که اگه در ادامه خواستین من توضیح میدم چرا تعداد بیشتر عوامل خطر تاثیر بیشتر روی در سیاست درمانی ما داره.
و این ادویه گرفتن هم خب بدون شک در مشوره با دکتر صورت بگیره.
متوجه نشدم.
دوا گرفتن هم اگر زمانی بله، که فشار بله. خون غیر عادی هست، باید دوا در مشوره مستقیم با دکتر گرفته شد و استفاده شد.
100% داروهای فشار خون داروهای بدون نسخه نیستن. تمام دواهایی که مربوط به فشار خون هستن باید نسخه ای هستن، یعنی باید دکتر تجویز کنه.
ولی خب در افغانستان ما شما می دانیم که مردم، بعض از مردم به ادویه فروشی مراجعه می کنن و اما دوایی را که فکر می کنن برای صحتشان مهم هست و می تونه از میزان درد و مشکلشان بکاهه، بدون نسخه تا می تونن به دست بیارن. به هر حال خب در مورد اعراض و علائم شما پیشتر در بعض از در بخش صحبتاتون اشاره کردین به درد. شایع ترین علائم و اعراض سکته قلبی چیست به نظر شما؟
همون رقم که همه مردم متوجه هستن، اعراض تیپیکه، یعنی همون عارضه معمول سکته قلبی، درد قفسه صدری هست، درد فشارنده و مبهم که به دست چپ یا گردن ممکنه تیر بکشه، یعنی یک رقم درد به او سمت بره. این درد فشارنده اگه در اثر سکته باشه با گذرا نیست، یعنی این رقم نیست که بیمار سر جای خودش بشینه یک دقیقه دو دقیقه بعد این درد گم شوه. این درد ادامه پیدا میکنه و ممکنه حال بیمار خرابتر شوه، ممکنه بی‌نظمی قلبی پیدا کنه، حتی ممکنه بیهوش شوه، ممکنه تنگی نفس پیدا کنه، ممکنه هم فقط درد فشارنده ادامه پیدا کنه. در این صورت بیمار اگه درد خوب نشه، یعنی وقتی تحمل میکنه، قدر صبر میکنه، یک دقیقه دو دقیقه سه دقیقه صبر میکنه، درد خوب نمیشه، و اگه قرص زیر زبانی که در افغانستان فکر کنم به یه اسم میگن اون استعمال میکنه و درد خوب نمیشه، باید با آمبولانس زنگ بزنه.
بله. و در نزد زنا و مردا یکسان است درد؟ بله،
در مردها درد بیشتر تیپیک است، یعنی همو تصویری که من خدمت شما ارائه کردم، همین تصویر معمول در مردها بیشتر دیده میشه، ولی در زنها ممکنه یک تصویر غیر معمولتر هم ظاهر شوه، طوری که بعضی دکترها دچار سردرگمی شون وقتی مریض از درد خود خود میگه نفهمن، گپ رو متوجه نشن. به این معنا هست که عارضه سکته قلبی آنچه که بیمار تجربه میکنه همیشه تیپیک نیست، همیشه همین رقم که به خدمت شما گفتم نیست، رقم های دیگه هم هست که باز اگه خواستین توضیح بدم.
مهربانی، یعنی هدف تو نیست که علایم کمتر شناخته شده هم وجود داره، مثل خستگی شدید یا مثلا درد دندان یا درد سر، سرگیچه اینا؟
بله، البته سرگیجه و سردرد با سکته قلبی دیده نمیشه. ممکنه که او سکته قلبی یک مشکل دیگه ایجاد کنه مثل بی‌نظمی قلبی و او باعث سرگیجه یا بیهوشی مریض شده، یعنی یک مشکل ثانویه ایجاد کنه و او مشکل ثانویه باعث سرگیجه یا بیهوشی شده. ولی به طور مثال ممکنه این درد قفسه صدری به صورت کامل فشارنده نباشه، ممکنه به صورت یک سوزش قفسه صدری مریض متوجه او شده، یا به قول شما ممکنه یک خستگی شدید و بدحالی شدیدی تجربه کنه. نکته مهم در همه اینایی هست که اگه او آرزه رو به بهبودی در عرض چند دقیقه نیست و اگه رو به خرابی هست خیلی سریعتر، یعنی چند دقیقه هم آدم نباید منتظر بشه، آدم باید با آمبولانس زنگ بزنه. نکته مهم این هست که به چه سمت ای آرزه و ای تجربه درد مریض پیش میره، این رو باید توجه بکنیم. بعد در بیمارانی که قند خون دارن، دیابت دارن، اونا همین درد قفسه صدری را به صورت تیپیک تجربه نمی کنن. اونا هم باید متوجه باشن که ممکنه به صورت یک تنگی نفس یا حس کمبود هوا تجربه کنن سکته قلبی را. ولی همون رقم که گفتم در اکثر موارد آرزه تیپیک هست، یعنی یک درد فشارنده صدری هست.
بله دکتر صاحب، اجازه بتین که فکر میکنم یک مخاطبم روی خط داریم، اجازه بتین که اونا را هم سهم بتیم. سلام، خوش آمدین، برنامه صحت هست، خودم معرفی بکنین از کجا به تماس شدین.
زنده باشین، تشکر. من حبیب رحمان جاهد هستم، از بغلان، مرکز ولایت بغلان، پل خمری تماس گرفتم.
خوش آمدین جناب جاهد صاحب گرامی.
سلام میرسونم خدمت مهمان محترم شما و شما. سوالی داشتم در قسمت بیماری قلبی که اکثرا دمی اواخر در مناطقی که ما زندگی میکنیم بیشتر شده. شما در جریان هستین که مردم فعلا حتی گفتم میتونم که زیر خط فقر زندگی میکنن، یعنی مردم عواید ندارن، مصرف داره و درآمد ندارن. در این حالت شفاخانه های قلبی یا مراکز قلبی هم با اون شکلی که ضرورت است که تداعی شود نیست و این هزینه بر هم است برای مردم ما. ولی رای حلی که کم هزینه باشه، یعنی مصرف کم داشته باشه، در این مورد دیگه از تقسیمات مواردی که یاد کردم جناب معلوماتی.
شما اجازه بدین که شاید دکتر صاحب از شما سوال در این مورد داشته باشه. دکتر صاحب واضح هست برای شما سوال؟ شما میخواین از جاهد صاحب بپرسین بیشتر در این مورد یا بسنده هستم و سوالی که مطرح کردن؟
سوال بسیار واضح و هوشمندانه بود، سوال خیلی خوبی است، من متوجه شدم.
بسیار خوب، تشکر جناب جاهد از شما، برمیگردیم به دکتر صاحب.
نکته مهم این هست که سکته قلبی یک بیماری نیست که در یک لحظه اتفاق افتاده باشه، یک بیماری هست که در طول سالها روندی و شروع شده تا ای که به صورت سکته قلبی خود بروز داده. خوشبختانه ما به شیوه‌های بسیار راحت میتونیم این روند کند کنیم و حتی جلوگیری کنیم. در افغانستان که منابع مالی برای درمان کم است، مهمه که مردم آموزش داده بشن، آگاهی رسانی بشن که روش های جلوگیری از تسلب شرائین قلب یاد بگیرن. این روش ها خیلی ساده است، یکی تغذیه صحیح است. وقتی ما به جای چربی حیوانی از چربی گیاهی استفاده کنیم، از غذاهای کم چرب استفاده کنیم. اگه بودجه داریم برای خرید گوشت، او رو به گوشت ماهی اختصاص بدیم، از سبزیجات استفاده کنیم. رژیم غذایی ما سالم باشه، چربی خون کاهش پیدا میکنه، فشار خون کم میشه، در نتیجه عوامل خطر گرفتگی رگهای قلب کم میشه. همچنین ورزش، فعالیت فیزیکی منظم و روزانه، خصوصا مردم افغانستان که در طبیعت پاک زندگی میکنن، میتونن از این شرایط به نفع سلامتی خود خوب بهره ببرن. ورزش روزانه تندرستی را افزایش میده و احتمال بیماری های قلبی و سکته قلبی را کاهش میده، چربی خون کم میکنه، فشار خون کم میکنه. اینها روش های خیلی خوبه برای پیشگیری هست. سیگار نکشیدن، دوری کردن از مواد به اصطلاح همچون سیگار. نیکوتین هم که نمیفهم در افغانستان مد شده یا نه، که بدون سیگار از نیکوتین استفاده میکنن، باعث گرفتگی رگهای قلب میشه. حذر کردن از نیکوتین و نسوار، اینا مهم است. بعد از این که ما این کارا رو کردیم، باز هم باید متوجه عوامل خطر باشیم. این رقم نیست که ما اگر رژیم غذایی ما خوب بود، اگر ورزش کردیم، باز هم خطر صفر میشه. وقتی سن ما به 40 سال رسید، خصوصا در مردان که ریسک بیشتری دارن، باید فشار خون چک کنن. قبل از اون خوب است چک کنن، ولی دارم میگم وقتی به سن 40 سال میرسن اهمیت بیشتر میشه. خوب است که یک چکاپ ارزان برای قند خون و چربی خون انجام بدن، خصوصا اگه در خانواده اینا در سن جوانی گرفتگی رگهای قلب و سکته قلبی وجود داره. چرا؟ چون حتی اگه اقتصاد خانواده ضعیف باشه، ای را باید بیاد داشته باشین که قیمت داروهای فشار خون، چربی خون و حتی قند خون کمتر از درمان سکته قلبی هست. وقتی یک سکته کرد و خدای نکرده اگه او سکته قلبی گسترده بود و باعث عدم کفایی قلبی شد، خب خانواده یک نیروی کار خود از دست میره و باید مرتب به شفاخانه بره و شفاخانه هزینه از دواهای فشار خون خیلی بیشتره. بهتره که حتی خانواده که اقتصاد ضعیفه، سرمایه اندک خود بر روی پیشگیری از بیماری تسلب شریان قلبی بگذاره، تا ای که صبر کنه تا متاسفانه سکته اتفاق بیفته و بعد با یک هزینه هنگفت شفاخانه روبرو بشه. من پیشنهاد میکنم که این آموزش ها در مکتب به شاگردا داده بشه و همچنین از طریق مکتب به والدین داده بشه. یعنی آموزش خیلی نقش مهمه در بهبود سلامت جامعه داره.
دکتر صاحب، یک پرسش ساده اگر به زبان ساده برای مخاطبان ما بگوین، یک فرد چطور بدانه که دچار سکته قلبی یک عضو خانواده شده؟ یعنی اگر ساده تر برامو بگوین.
در روی عضلهای قلب رگهای خونی هست، درست؟ خوب که سر رگ عمده هست. اگه ابتدای رگ دچار گرفتگی کامل بشه، قسمت عمده از عضلهای قلب آسیب میبینه و حتما بیمار و خانواده متوجه میشن، چون او بیمار دچار مشکلات عمده میشه که غیر ممکنه کسی متوجه نشه. یعنی متوجه میشن چون عدم کفایه میده، بی‌نظمی قلبی میده، اگه باعث خدای نکرده مرگ نشه، باعث اعراض شدیدی مثل تنگی نفس شدید میشه، پس متوجه میشن. ولی اگه این گرفتگی و بندش در انتهای رگ اتفاق بیفته یا در شاخهای ریز اتفاق بیفته، ممکنه بعضی ها متوجه نشن و او یک سکته گذرا باشه. یا اگه رگ به طور کامل بسته نشده باشه و خون در او جریان پیدا کرده باشه و یک آسیب موقتی به عضله قلب وارد شده باشه و بعد ترمیم شده باشه، ممکنه بعضی ها متوجه نشن. ولی در اکثر موارد وقتی سکته اتفاق میفته، چون او سکته با یک اعراض بعد از او خود نشان میده همه متوجه میشن. سوال بهتر به نظر می هست که چی اعراض قبل از سکته ممکنه بیمار دچار بشه که بتونه از اتفاق افتادن سکته جلوگیری کنه. این سوالی هست که من خوش دیشتم ازمت پرسیده بشه، اگه اجازه بدیم دیگه جواب بدیم.
مهربانی.
وقتی که ما از گرفتگی رگهای قلب گپ میزنیم، خوب است که همین روند یک مقدار تصور کنیم. من متاسفانه نمیتونم این دقیق توضیح بدم چون اصطلاحاتی که به کار ببرم شاید قابل فهم نباشه، سعی میکنم با یک اصطلاحات ساده تر توضیح بدم. رگ مثل یک لوله است، این رقم فرض کنیم. در جدار این لوله یک گرفتگی، یک پلاک، یک گرفتگی ایجاد میشه که این گرفتگی در ابتدا تنگی شدید ایجاد نمیکنه. اگه تنگی ذره 50% باشه، یعنی اگه نصف رگر تنگ کرده باشه، هیچ عارضه ای نداره. حتی بیمار در حالت ورزش که فعالیت فیزیکی میکنه، خون کافی به عضله قلب میرسه و هیچ عارضه ای نداره. اما اگه این تنگی بیشتر از 50% بشه، یعنی رگ بیشتر از 50% گرفته شده باشه، یعنی نصف رگ بیشتر از نصف رگ تنگ شده باشه، این باعث میشه که در حالت فعالیت فیزیکی خون کافی به عضله قلب نرسه و وقتی که مثلا از سربالایی مریض بالا میره یا از پله ها بالا میره یا وقتی که میدوه، یک درد فشارنده یا یک سوزش در قفسه صدری خود خو حس میکنه، بس بعد از او متوقف میشه، قدر استراحت میکنه و چون نیاز عضله قلب به اکسیژن کم میشه و او رگ کامل بسته نبوده و خون دوباره به اندازه کافی به عضله قلب میرسه، دردی او برطرف میشه و به راه خود خود ادامه میده. یک عارضه، یک علامت خطرناک است، یعنی یک هشدار است. این رقم بگم، یعنی به مریض یک هشدار داده شد که قلب، رگ قلب تو گرفته، هنوز سکته نکردی، برو دکتر. اگه مریض ها متوجه او اعراض باشن که در حالت فعالیت فیزیکی به اونا ایجاد میشه، همیشه تیپیک نیست، همیشه ممکنه به صورت یک درد فشارنده نباشه، ممکنه به صورت یک تنگی نفس باشه یا به صورت یک تروشی باشه که فکر کنه تروش کرده، ولی در حالت فعالیت فیزیکی ایجاد شده، خوب است که به دکتر بره و خود چک کنه که قبل از سکته یک سری معاینات بشه و تشخیص داده بشه و اگه نیاز باشه او رگی که تنگ شده بالون بشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، بیشتر شما توصیه های کردین، از جمله گفتین از نیکوتین باید پرهیز شوه، از استفاده از نسوار، و گفتین باید به شکل منظم و روزانه فعالیت فیزیکی انجام شوه، سبزیجات استفاده شوه، چربی گیاهی و گوشت ماهی و اینا. خب عدم مصرف الکل به نظر شما چقدر در پیشگیری از سکته قلبی مهم است؟
الکل به عنوان یک عامل خطر برای گرفتگی رگهای قلب دستبندی نمی کنند. تأثیر قابل توجه مثل سیگار یا تأثیر شناخته شده مثل سیگار نداره و به عنوان یک عامل خطر نمی شناسند. اما مصرف الکل روی عضله قلب تأثیر میگذاره، باعث میشه که حفره قلب گشاد شوه و به تدریج باعث عدم کفایه قلبی شوه. یکی از عوامل عدم کفایه قلب که با گشاد شدن یا کلان شدن قلب خود نشان میده، مربوط به مصرف مداوم الکل که ما در جهان غرب او رو میبینیم. در کشور مثل فنلاند هم دیده نشه.
بله. خب در صورت که یک شخص دچار سکته قلبی میشه و مراجعه میکنه به شفاخانه و زیر تداوی گرفته میشه، تداوی سکته قلبی چطور انجام میشه؟ چقدر زمان میبره؟ و در مورد پروسه اگر برای ما هم توضیح بدین.
سکته انواع مختلفی دارن. از نگاه مریض، یعنی که مریض باید چه کار بکنه، مراجعه به موقع هست.
بله. خب تماس با دکتر صاحب متاسفانه قطع شد. کوشش میکنیم دکتر صاحب صمد علی مرادی متخصص قلب را دوباره در برنامه با خود داشته باشیم. در برنامه حاضر در مورد بیماری قلبی بحث میکنیم. افغانستان در میان کشورهای است با نرخ بالای مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی، البته به اساس گزارش سازمان جهانی صحت که در ماه سپتامبر امسال نشر شد، آمده که سالانه بیش از 40,000 نفر در افغانستان به اثر بیماری ها جان میتن. تماس ما دوباره با دکتر صاحب قطع شد. دکتر صاحب مهربانی،
ببخشید سوالتان اگه تکرار کنم.
امین که گفتیم، خب زمانی که یک شخص مراجعه میکنه به شفاخانه و اونجا زیر تداوی گرفته میشه، تداوی سکته قلبی چقدر زمان بر است؟ چه پیچیدگی های خود را داره؟
بله، سکته ها خب انواع مختلفی دارن. از دیدگاه مریض یا از بعد مریض، مراجعه به موقع به دکتر مهم است. اگه همون رقم که توضیح دادم، اگه درد فشارنده قفسه صدری شروع شد، چه در حالت استراحت، چه در حالت فعالیت فیزیکی، چه در حالت خواب، بعضی مریضات در حالت خواب با درد بیدار میشن و او درد رو به بهبود نبود، باید به آمبولانس زنگ زده شود. چون بعضی از سکته‌های قلبی با گرفتگی تمام رگ، یعنی تمام رگ به صورت کامل بند میشه، یا رگ به صورت کامل بند میشه، حالا ممکنه بعد گپا نظر فلوب گپایش دقیق نباشه، رگ که به صورت کامل بند شد یعنی هیچ خونی به همون قسمت عضله قلب نمیرسه و او یک اورژانس طبی هست و هرچی سریتر باید رگ باز شده تا عضله قلب آسیب دائمی نبینه. اگه کار نشه، همون قسمت که او رگ خون رسانی میکرده میمیره، یعنی از بین میره و باعث عدم کفایه قلبی میشه و اعراض دیگه یا مشکلات دیگه هم ایجاد میکنه. این روند که چقدر در شفاخانه طول میکشه، معمولا با تکنیک های جدیدی که حال آمده از طریق کاتتر، یعنی لوله‌ای که وارد میکنن به داخل شریان، معمولا در فلان که ما از دست انجام میدیم، او بعد از طریق شریان ابهر یا آورت به روی رگ کروناری، همون رگ قلب، همون کاتتر قرار میگیره، سیمی وارد او رگ میشه و بعد با بالون او رو باز میکنن و بعد یک تور میگذارن که دوباره بسته نشه. این یک توضیح خیلی ساده اگه کافی باشه من خدمت شنوندگان محترم.
بله، خب دکتر صاحب، پس از تداوی یک بیمار میتونه به زندگی عادی برگرده، اما چقدر میتونه زندگیش را تغییر بده؟ به نظر شما چه تغییرات میتونه در زندگیش بیاره زمانی که یک فرد دچار سکته قلبی میشه، میره به شفاخانه و برمیگرده پس از تداوی به زندگیش؟
سوال خیلی خوب پرسیدین. بعد از اینکه بیمار تشخیص تسلوب شراین به او داده شد، خصوصا بیمار اگه سکته کرده باشه، چون همه کسانی که تشخیص گرفتگی رگ‌های قلب دارن سکته نکردن، خیلی از اونا قبل از سکته قلبی تشخیص داده شدن، ولی بر صورت وقتی بیماری تسلوب شراین قلب یا گرفتگی رگ‌های قلب تشخیص داده شد، خصوصا اگه سکته کرده بود، اون وقت درمان عوامل خطر اهمیت رو 100 چندان میشه، خیلی افزایش پیدا میکنه. مثلا اگه وقت LDL که همون کلسترول خطرناک هست معیاری و زیر 3 بوده، وقتی که سکته اتفاق افتاد یا اگه تسلوب شراین قلبی تشخیص داده شد، مورد انتظاری و یا معیاری و زیر 1.4. البته اینا معیارهای در کشورهای مختلف متفاوت، ای عددار شنامدار به اون کشور خود خوب باید نگاه کنن. بعد همون قطع سیگار، فشار خون، همو عوامل خطر، تشخیص اینا و درمان اینا خیلی مهم میشه. مثلا مریضی که سکته کرده باشه، ما خیلی زودتر او را از نظر قند خون مورد آزمایش های ادامه دار قرار میدیم. یعنی ممکنه او را آزمایش استرس قند خون هم بدیم. چرا؟ چون در این بیمار قند نرمال اهمیتی و خیلی بیشتره نسبت به کسی که تشخیص گرفتگی رکای قلب در او داده نشده. به طور خلاصه اگه بگم، اهمیت درمان ریس فاکتورها یا عوامل خطر در کسی که سکته کرده خیلی بیشتر میشه.
بله، واقعا بحث جالب هست. شما پیشتر اشاره کردین به سابقه خانوادگی. ای به این معناست که تنها بزرگسالا هم دچار بیماری قلبی نمیشه، یعنی چانس مصاب شدن کودکا، نوجوانا، جوانا هم به بیماری قلبی وجود داره؟ بله،
در اگه منظور از بیماری قلبی گرفتگی رگهای قلبی هست، خیر، ما در کودکان میتونیم، حالا موارد استثنایی رو ما در نظر نمیگیریم، ولی به صورت همین حالت شایعه که بگیریم، ما در کودکان بیماری تصلب شرائین قلب رو نداریم. ممکنه مشکلات آناتومیک وجود داشته باشه، یعنی مشکلات مادرزادی که رگهای قلب به خاطر نقصهای ژنتیکی و مشکلات دیگه رمو تصویر آناتومی نه مشکل داشته باشه، یعنی یا بندشای آناتومیک داشته باشن، یعنی از نظر ساختمانی مشکل داشته باشن، او یک بیماری تصلب شرائین قلبی نیست، یک مشکل دیگه است که مشکل مادرزادی است. ولی ما وقتی از گرفتگی رگای قلبی گپ میزنیم، یک بیماری مربوط به بالغین است که یک روند طولانی داشته که طی شده و ایجاد شده.
بله، و در نزد زنان حامله ای چقدر میتونه جدی باشه؟ اگر مثلا یک زن دچار بیماری قلبی هست یا گرفتگی رگهای قلب و در پلوش حامله هم هست، باردار هم هست، آیا ای هم مثل افراد دیگه امو تدابیر را که پیشتر بهش اشاره کردین باید روی دست بگیره یا نه توجه بیشتر میخواه؟
متاسفانه در زمان حاملگی همه داروها قابل استفاده نیستن، یعنی داروهای بسیار کمی در زمان حاملگی قابل استفاده و تجویز هستن. برای همین کسی که حامله هست خیلی برای مهمتر است که مورد بررسی به چکاب مرتب یک دکتر داخله یا دکتر زنان قرار بگیره.
بله، خب شما دکتر صاحب موارد را اینجا اشاره کردین و پیشنهاد کردین که مردم مثلا باید کلسترول خون خود را منظم چک بکنن. بحث فشار خونم که بهش پرداختین ساده هست، اما مسئله کلسترول را شما میفهمین امکانات اقتصادی در افغانستان زیق هست، شرایط مردم خراب است. پیشتر جاید صاحب از بغلان هم اشاره کرد به وضعیت اقتصادی مردم، یعنی عملی هست که یک فرد سال دو بار بتانه بره و ماینه خون بکنه و سر از او شما میفهمین که هزینه باید بپردازه. یعنی راه های دیگه هم وجود داره یا امینا راه هاییست که باید دنبال شوه؟
سال دو بار حتی در همین فنلند هم نیاز نیست. همون رقم که من توضیح دادم به مورد فرق میکنه. این متوجه باشیم که وقتی چند عامل خطر با هم وجود داره، اهمیت درمان به آزمایشات خونی بیشتر میشه، خیلی بیشتر میشه. یعنی اثرات تجمعی از اینا این رقم نیست که ما بگیم اگه سه عامل خطر وجود داشت، چربی خون، سیگار و فشار خون به طور مثال، اینا با هم جمع میشن، اینها با هم ضرب میشن، یعنی چند برابر از چند برابر هم بیشتر میشه وقت خطر. در همی اگه یک بیماری هست که سابقه خانوادگی داره و سیگار هم میکشه، بره از او درمان چربی خون و تشخیص چربی خون اهمیت خیلی بیشتره نسبت به کسی که سابقه خانوادگی نداره و سیگار هم نمیکشه، و یا کسی که یک رژیم سالم داره ورزش میکنه، و یا کسی که سن کمتره. هرچی سن بالاتر میشه، هرچی سابقه خانوادگی خطرناکتری وجود داره، اگه فرد عوامل خطر دیگه داره، اهمیت آزمایش خون چربی خون بالاتر میشه. و اگه چربی خون خود مریض گرفت، او چربی خون خوب بود، بالا نبود، چرا سال دوبار چک بشه؟ نیازی نیست. اگه چربی خون او خوب بود و بعد او رژیم غذاییش هم بهتر کرد، میتونم انتظار داشته باشیم که چربی خون از او یک سال یا دو سال بعد هنوز پایین تر هم هست، بالاتر نرفته، چرا باید چک کنه؟ پس نیازی به چک سالانه برای همه وجود نداره، به مورد فرق میکنه.
بله، خب شما دکتر صاحب توصیه کردین به خود مردم، اما در اینجا وزارت صحت یک حکومت چه مکلفیت های داره؟ مثلا در قسمت اطلاع رسانی، آگاهی دهی و مسئله فراهم آوری ادویه برای کسایی که نیاز دارن، میشه تجاربی را که از فنلند دارین با ما به شکل مقایسه‌ای مطرح کنین؟ مثلا در افغانستان چقدر وضعیت متفاوت است و چه امکانات باید برای مردم از طرف حکومت، از طرف وزارت صحت سنجیده شود؟
یک اصل جهان شمول در زمینه طبابت وجود داره، وی که پیشگیری بهتر از درمان است، و یک جمله اقتصادی هم هست. پس در افغانستان این اصل خیلی مهمتر میشه، یعنی وقتی منابع کمتره، بهتره که اون منابع کم بر پیشگیری متمرکز بشه نه بر درمان. یعنی یک وزارت صحت، وزارت تحصیلات، آموزش و پرورش، اینا همه باید فوکس خودر بر پیشگیری از بیماری ها بگذارن، چون خرجی که پیشگیری داره خیلی کمتر از درمان بیماری ها هست. همچنین میتونه یک دولت از طریق بیمه های دولتی یا سوبسید های داروهای مربوط به پیشگیری از گرفتگی رگهای قلب، میتونه مردم تشویق کنه که این داروها رو استفاده کنن. مثلا دوای فشار خون میتونه ارزان کنه، دوای چربی خون ارزان کنه، داروهای قند خون ارزان کنه. مثلا از این دواها دولت میتونه گمرکات نگیره. این باعث میشه که مردم دسترسی اینا به داروهایی که از سکته قلبی پیشگیری میکنه، از سکته مغزی پیشگیری میکنه، بیشتر بشه. وقتی که این داروها در دسترس‌تر بود، مردم عوامل خطر بهتر درمان کردن. وقتی سکته مغزی در کشور کمتر شد، سکته قلبی در کشور کمتر شد، او دولت هم سود میبره، او مردم هم سود میبرن، کل جامعه سود میبره. یک سیاستی هست که به نفع همه است.
شما میفهمین که افغانستان در بعضی از محافل به یک کشور فرار مغزها مشهور و معروف شد بعد از آگست 2021، و در پلویزی آموزش و پرورش و تحصیل هم محدود شد در قسمت زنا و دخترها. چقدر مهم است که پرسونل تحصیل کرده ما داشته باشیم، به ویژه زنا و دخترها بتونن در این بخش مشخص تحصیل کنن، فرصت پیدا بکنن؟ یعنی شما 5 سال بعد را چطور میتونین پیش بینی بکنین زمانی که دانشگاه ها بسته باشه و یعنی ما یک شمار کافی و لازم از زنا و دخترها را به عنوان متخصصین قلب نداشته باشیم، هیچقدر میتونه با افزایش میزان مشکلات بیماران قلب به افزایش فکر میکنین چقدر مهم است رسیدگی به این موضوع از طرف مسئولین؟
سوال بسیار سنجیده و آینده نگرانه بود این سوال شما. خود من به این موضوع فکر میکنم، دیگرام حتما فکر مشغولی این موضوع هست، چه در افغانستان چه در هر جای دنیا که ما حکومت ناکارآمد داشته باشیم، اگه مردم خود نا به فکر خود خانه باشن و نهادهای مردمی شکل نگیره، متاسفانه آینده فاجعه بار خواهد بود. تنها راه نجاتی که من تصور میکنم ایجاد نهادهای مردمی در هر زمینه ای هست. منظورم فقط صحت و سلامت نیست. ما خب یک شانسی هم که آوردیم این هست که در دنیای تکنولوژی زندگی میکنه، یعنی پلهای ارتباطی وجود داره و روز به روز امکانات ارتباطی بیشتر میشه. شانس دیگه که ما آوردیم این هست که کسان زیادی به کشورهای مختلف از افغانستان مهاجر شدن و اونها میتونن پل ارتباطی باشن با دنیای توسعه یافته و دانش رو منتقل کنن. ولی خب باید خواست در افغانستان وجود داشته باشه، مدیریت باید در داخل افغانستان باشه، از بیرون از افغانستان نمیشه نهاد شکل داد. باید نهادهای مختلف در زمینهای مختلف بره آموزش مردم، چی از نظر سلامتی، چی از نظر به اصطلاح رشد اطفال، چی از نظر اقتصاد خانواده، چی از نظر حمایت از زنان باردار. اینا در زمینهای مختلف باید مردم به فکر بشن که دانش لازم از طریق نهادهای مردم محور به کشور وارد کنن و اور بین مردم منتشر کنن تا آگاهی افزایش پیدا کنه.
بله دکتر صاحب گرامی، بسیار زیاد تشکر که در این برنامه با ما شرکت کردین. دکتر صاحب صمد علی مرادی، متخصص قلب از فنلند با ما بود و از شما مخاطبان گرامی هم سپاسگزار هستیم که در این برنامه ما را همراهی کردین. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه داره. البته امشب شب یلدا هست، آخرین شب فصل خزان و درازترین شب سال. بیاین گزارش مفصل را در این مورد بشنویم.
شب یلدا گرفتم پال حافظ، دپان آمد نیه قسمت تو ورگست، دپان آمد نیه قسمت تو ورگست.
آخرین شب ماه قصر را شب یلدا می خوانند. این شب طولانی ترین شب سال است. در افغانستان، ایران و چند کشور اطراف آنها از شب یلدا با مراسم خاص تجلیل می شود. در باره شب یلدا شعرا زیاد شعر گفتند و طولانی بودن آن را با شب هجران تشبیه کردند.
شب یلدا همیشه جاودانی است، زمستان را بهار زندگانی است. شب یلدا و وصف بی‌مثالش، خداوندا مخا هرگز زوالش. شب یلدا فراتر از همه شب، نبینم هیچ کس افتاده در تب. شب یلدا شب سال است ای دل، مرا در انجمن شعر است محمل. شب یلدا کنار دوستان باش، برای ما گل از بوستان باش. شب یلدا انار و هندوانه، غذا سبزی پلو ماهی بهانه. شب یلدا همیشه جاودانی است، زمستان را بهار زندگانی است.
چند فردی بود از دیوان شاعر علی واشقانی در مورد شب یلدا. شاعر و نویسنده علمگل سحر در مورد شب یلدا می گوید: در گذشته در افغانستان اعضای خانواده هایی که با کتاب سر و کار داشتند با هم یک جا شده قصه های فولکلور را بیان می کردند و فال می دیدند. در مناطق پشتو زبان با دیوان رحمان بابا و در مناطق دری زبان با دیوان حافظ و شعرهای دیگر فال دیده می شد. یلدا ختم خزان و شب آغاز زمستان است. در افغانستان در گذشته ها شب یلدا شب بسیار عام بود، ولی اکنون مثل گذشته تجلیل نمی شود. بعضی ها به این باورند که شاید مسائل مذهبی سبب شده باشد که در افغانستان شب یلدا جای خود را به شب برات رها کرده باشد. اما خانم نظیفه جلالی که سابق در کابل زندگی می کرد و اکنون مهاجر شده، به این باور است که شب یلدا به هیچ صورت مخالف ارزش‌های دین نیست، بلکه یک شب فرهنگی و بهانه برای گرد همایی و تجمع خانواده ها می باشد.
شب یلدا در فرهنگ ما یک سنت کهن و ریشه دار است. البته شب برای با هم بودن، قصه گفتن، شعر خواندن و احترام به پیوندهای خانوادگی و دوستانه. این جشن هیچ ارتباطی با مسائل اعتقادی نداره و در اصل یک مناسبت فرهنگی است که نسل‌ها قبل از ما آن را حفظ کردند و در سالهای گذشته در افغانستان همیشه بسای وجود داشت برخی افراد بدون داشتن معلومات دقیق دینی شب یلدا را حتی حرام خطاب می‌کردند. اما واقعیت این است که یلدا نه زیان به مسائل اعتقادی مردم می‌رساند و نه به زندگی مردم، برعکس یک فرصت است برای زنده نگه داشتن فرهنگ، شادی‌های کوچک و گرد همایی‌های خانوادگی و دوستانه. ما هم وقتی من در افغانستان بودم تجلیل می‌کردم با دوستای خود، با همکارای خود، با داشتن چند قطعه از انار و بعض میوه‌های خشک دیگر، کتاب‌های شعر و حافظ و سعدی و همچنان با قصه‌گویی و داستان‌گویی‌ها شب یلدا را تجلیل می‌کردیم. برخی اوقات زیر صندلی با خانواده با نقل چای و چاکلیت و برخی اوقات هم با دوستان. اما متاسفانه امروز که من از افغانستان بیرون هستم حتی فرصت تجلیل نداشتیم که تجلیل بکنم. واقعیت به دلیل مصروفیت ها و کار و زندگی و فشارهایی که هست در اینجا. اما دوستایی که در افغانستان هستن امروز تجلیل واضح و آزادانه شب یلدا تقریبا ممکن نیست میکنن. اما با وجود تمام محدودیت ها یلدا هنوز در قلب مردم زنده هست، چون فرهنگ را نمیتون با ممنوعیت و فشار از بین برد.
در ایران از شب یلدا بیشتر از دیگر کشورها تجلیل میشود و اما در این کشور هم شور و شوق سابق نمانده است. محمد زرقامی همکار ما از بخش فردای رادیو آزادی در مورد تجلیل از شب یلدا در ایران میگوید:
برای ما ایرانی ها یلدا بیش و پیش از اینکه یک جشنی باشه، یک مراسمی باشه که ما رو دور هم جمع میکنه، یک نماده، نماد پیروزی نور بر ظلمت و تاریکی. حافظ شاعر بزرگ ما ایرانی ها میگه که صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید جو بو که براید. ما در یلداها معمولا انار رو، هندوانه رو به عنوان پای ثابت یلدا داریم، چرا که اینها هر دو سرخ هستند و این سرخی نماد تولد خورشیده. ما امروز داریم در مورد یلدایی صحبت میکنیم که ازش فاصله گرفتیم. یلدای گذشته یلدایی بود که وسایل ارتباط جمعی و سرگرم کننده وجود نداشت. یک کرسی بود برای گرم کردن که با زغال معمولا روشن میشد، همه مینشستن، از اون طرف پدر بزرگها و مادر بزرگهای فامیل هم دور هم جمع بودن و اولین چیزی که باعث میشد همه سکوت کنن و گوش فرا بدن و بشنون، غیر از اینکه افراد یک خانواده دور هم جمع میشدن، شاهنامه خوندن بود. شاهنامه خوانی باب بود در یلداها، چیزی که امروز دیگه در ایران کمتر میبینیم. جدای از اون، از حافظ براتون خوندم، معمولا تفعل میزدن به حافظ و فالی می گرفتن تا این جشن رنگ و بوی بهتری بگیره تا حافظ برای اونها حال و احوالشون رو بازتاب بده، چیزی که ما ایرانی ها بهش اعتقاد داریم و اغلبمون حتما یک دیوان حافظ رو در خونه هامون داریم. امروز اینها کم رنگ تر شده، مشکلات اقتصادی، گرفتاری ها، اما به هر حال همچنان این جشن باعث میشه که یه تلنگری باشه، ما باز دور هم جمع بشیم، باز بگیم، بشنویم، دیداری تازه کنیم.
در تاجیکستان هم در زمانهای قدیم از شب یلدا تجلیل میشد، ولی گذشت زمان و تغییر حالات در این کشور هم رنگ و رخ یلدا را خیره تر ساخت. مومن احمدی از بخش تاجیکی رادیو آزادی در مورد تجلیل از شب یلدا در تاجیکستان چنین میگوید:
در 70 سال زمان شوروی یلدا، جشن یلدا در تاجیکستان خیلی کم رنگ شد. تنها در مناطق کوهستانی شب یلدا را با نام چیله جشن میگیرند و اون رنگی که در ایران ما میبینیم این جشن دارد، در تاجیکستان چونین پر رنگ نیست. با اون شکلی که جشنی عمومی باشد، تمام کشور جشن بگیرن، از اون زیاد یاد کنند، با چونین شکل نیست. خیلی کوچک خانواده های گوناگونی در منطقه های کوهستانی با نام شب چیله اینا در یک حلقه محدود جشن میگیرند.
در کابل و هرات هم یک تعدادی از خانواده ها در شب یلدا در گرد صندلی جمع میشوند و با خوردن میوه های خشک و تازه و فال حافظ مشغول میشوند. در هرات مانند کشور همسایه ایران در سفره یلدا انار و تربوز گذاشته میشود و بزرگان فال جوانان را با دیوان حافظ میگیرند. یلدا یک کلمه سوریانی است که معنی تولد دارد. سوریانی یک زبان قدیمی است که در بین مسیحیان رواج داشت. بر اساس بعضی روایت های تاریخی این جشن یک عنعنه دوران زردشتی است. ابو ریحان البیرونی شاعر و دانشمند قرن چهارم در اثر به نام الباقی که به زبان عربی نوشته در مورد یلدا چنین می نویسد: این روز میلاد بزرگ است و هدف از آن قیام زمستان می باشد. البیرونی یلدا را میلاد اکبر خوانده است که منظور آن جشن آفتاب است. در این روز روشنی بیشتر پخش می شود، نمای انسان ها آغاز می شود و شر به سمت زوال می رود. در بعضی روایت های دیگر تاریخی آمده که یلدا را اصلا مسیحیان به سمت ما آوردند که در روم زندگی می کردند و زمانی که زندگی در آنجا برایشان سخت شد به منطقه ما آمدند. در زمانهای قدیم یک باور این بود که یلدا جنگ بین تاریکی و روشنایی می باشد. روزهای کوتاه نشانه کامیابی کم و روزهای دراز نشانه کامیابی بزرگتر می باشد و برعکس آن کوتاهی شبها نشانه کم بودن بدی و درازی شبها نشانه بدی بیشتر بود. از این رو مردم در افغانستان، ایران و بعضی از کشورهای آسیای میانه در این شب طولانی جشن می گرفتند و این شب را با میله ها روشن نگه می داشتند. نویسنده محب الله ازغم توجه را به اگزاویه دیگر یلدا جلب می کند که با زندگی اجتماعی مردم افغانستان ارتباط می گیرد. زیرا افغانستان یک کشور زراعتی است و با ختم خزان و آغاز زمستان که شب یلدا شروع آن است، زمین های زراعتی به استراحت می روند و برای کشتوکای بهاری آمادگی می گیرند. از روی تعریف یونسکو شب یلدا همچون سمبول هویت فرهنگی، طبیعت، احترام به خانم ها، مهمان نوازی، تنوع فرهنگی و دیگر عنعنه های همدیگر پذیری تجلیل می شود. یلدا در 29 نوامبر سال 2022 در یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، به حیث میراث ناملموس فرهنگی مشترک افغانستان و ایران ثبت شد.
اگر شب‌های شب یلدا اگر روزها پر از غم بود قناعت بود و صبری بود اگر بسیار اگر کم بود همو شب ها همو کابل برایم مثل عالم بود تو بودی در کنار من دلیم جم بود دلیم جم بود وای با